در ایران ساعت 10 شب هست، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. همراه هستید با رادیو فردا و ما هم با مجله شبانگاهی در کنارتون هستیم. شنبه شب هست 13 مهر ماه 1392، 5 ماه اکتبر از تقویم میلادی. در ایران اولین روز هفته رو پشت سر گذاشتید. با من فهیمه خضری‌دری همراه خواهید بود. من همراه با شما و تیم شبانگاهی رادیو فردا تا پایان این مجله نیم ساعت برنامه زنده با شما همراه خواهم بود. خوش آمدید به این مجله شبانگاهی. در این مجله هم مثل همیشه براتون گزارش، گفتگو و خبر و تحلیل داریم درباره مهمترین مسائل روز ایران و جهان. در اتاق فرمان در این مجله شبانگاهی سام خاکزاد با ماست. در استودیوی خبر کنار من مینا بهارمست. تا مرور کنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان با هم، در آغاز این مجله اجازه بدید که نگاهی بکنیم به آخرین خبرها. باز میگردیم براتون میگم که همکارانم چه مطالبی رو براتون تهیه کردن تا در این مجله بشنوید. این شما و این مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما میگوید بر اساس ارزیابی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا، ایران هنوز یک سال یا بیشتر تا ساخت سلاح هسته‌ای فاصله دارد. آقای اوباما در مصاحبه با آسوشیتد پرس افزود که این برآورد در واقع احتمالاً محافظه‌کارانه‌تر از تخمین سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چند روز پیش گفت که جمهوری اسلامی با سانتریفیوژهای جدید ظرف چند هفته توانایی غنی‌سازی اورانیوم به اندازه کافی برای ساخت بمب هسته‌ای را خواهد داشت. و همچنین سیاست تعامل حسن روحانی را فریبکاری توصیف کرد. باراک اوباما روز شنبه گفت با توجه به تهدیدهای ایران علیه اسرائیل و کمک‌هایش به حزب الله و حماس، تردید اسرائیل را درک می‌کند و همچنین می‌داند که حسن روحانی تصمیم گیرنده نهایی نیست، اما معتقد است که باید او را آزمود تا معلوم شود که به گفته‌هایش عمل می‌کند یا نه. اوباما افزود که آمریکا به یک معامله بد با ایران تن نخواهد داد، اما حل این مسئله از طریق دیپلماتیک به نفع اسرائیل نیز است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه گفت از دیپلماسی متعادل حسن روحانی در سازمان ملل حمایت می‌کند، اما بعضی از اتفاقاتی که در نیویورک رخ داد به جا نبود. آقای خامنه ای گفت که با آمریکا به عنوان شریکی برای مذاکره اعتماد ندارد. او آمریکا را غیر قابل اعتماد، خود برتر بین، غیر منطقی و عهدشکن نامید. آقای خامنه‌ای همچنین گفت به هیئت دیپلماسی دولت عزیز خوشبین است، اما آمریکا دولتی در تصرف شبکه به گفته او صهیونیسم بین‌المللی است که به خاطر آنها مجبور است با اسرائیل مماشات کند. علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران نرخ تورم 12 ماه منتهی به شهریور ماه را بر اساس آمار بانک مرکزی 40% اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران آقای طیب نیا گفته است که حجم نقدینگی بخش خصوصی و نقدینگی موجود در جامعه در پایان شهریور ماه حدود 500 هزار میلیون تومان بوده و رشد نقدینگی را منشأ تشدید تورم دانسته است. 5 روز پس از تعطیل شدن ادارات و نهادهای دولتی آمریکا، مجلس نمایندگان طرح پرداخت حقوق معوقه کارکنان دولت را تصویب کرد. مطابق این مصوبه حقوق حدود 800 هزار تن از کارکنان دولت که ناچار شدند در خانه بمانند پس از بازگشایی ادارات و بخش‌های دولتی پرداخت می‌شود. این طرح اکنون برای تصویب مجلس سنا می‌رود و کاخ سفید گفته است که رئیس جمهوری آن را امضا خواهد کرد.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که حسین قویمی تهیه کننده این مجله شبانگاهی براتون روی میز برنامه چه ها چیده. بالاخره ایران تا دستیابی به سلاح هسته‌ای چقدر فاصله زمانی دارد؟ آنطور که باراک اوباما میگوید یک سال، یا آنطور که بنیامین نتانیاهو میگوید تنها 6 ماه؟ آمریکا درست میگوید یا اسرائیل؟ این پنجمین روز است که دولت آمریکا در تعطیلی به سر می‌برد. کاخ سفید می‌گوید در این شرایط اجرای تحریم‌ها علیه ایران هم به سختی ممکن است.
طبیعتاً ممکن است در نتیجه تعطیل بخشی از دولت آمریکا اخلال در پیگیری این اقدامات به وجود بیاید و این اظهار نظر
آیا بهبود روابط ایران و آمریکا معادلات در خاورمیانه را هم تغییر می‌دهد؟ و در مالزی 2 زن جوان ایرانی به اعدام محکوم شدند، اتهام حمل 5 کیلو و 300 گرم آمفتامین.
زندانیای زن ما کلا 36 نفر هستن بین 22 تا 65 سال، ولی از این تعداد تا اونجایی که من اطلاع پیدا کردم 6 نفرشون حکم اعدام گرفتن.
سپاسگزارم از شما که تا پایان این مجله شبانگاهی هم با ما همراهی خواهید کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید برآوردهای سازمانهای اطلاعاتی ایالات متحده نشان میدهد که ایران یک سال یا بیشتر تا ساخت سلاح هسته‌ای فاصله دارد. گزارش حسین قویمی رو میشنویم در همین زمینه.
باراک اوباما در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس و در پاسخ به پرسشی در خصوص تخمین‌های اطلاعاتی درباره فاصله ایران تا دستیابی به سلاح هسته‌ای گفته است: برآوردهای ما همچنان این است که ایران با ساخت سلاح هسته‌ای یک سال یا بیشتر فاصله دارد. به گفته او، در حقیقت تخمین ما در این باره محافظه‌کارانه‌تر از برآوردهای سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل است. باراک اوباما در این گفتگو که روز شنبه منتشر شد تصریح کرده است که جامعه بین‌المللی باید جدی بودن حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را بیازماید و ببیند که آیا او در خصوص حل برنامه هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی جدی است یا نه. رئیس جمهوری آمریکا گفته است با این حال واشنگتن به گفته او به یک معامله بد با تهران تن نخواهد داد. طی دو هفته اخیر تحولات بسیار مهمی در روابط تیره آمریکا و ایران ظرف 34 سال گذشته رخ داده است. در جریان نخستین سفر رئیس دولت 11 به نیویورک و حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، حسن روحانی در روز 5 مهر ماه با باراک اوباما به صورت تلفنی و به مدت 15 دقیقه صحبت کرد. پیش از آن و در روز پنجشنبه نیز جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با جان کری وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست گروه 5 به علاوه 1 در نیویورک دیدار کرده بود. حسن روحانی در جریان سفر خود به نیویورک گفته بود که تهران مایل است تا پرونده اتمی ایران را ظرف 3 تا 6 ماه حل و فصل کند و به موازات آن باید تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران برداشته شود. این در حالی است که روز شنبه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نخستین واکنش خود به رویکرد دیپلماتیک دولت 11 در نیویورک گفت که از اقدامات دولت ایران در سفر نیویورک حمایت می‌کند، اما برخی از این اقدامات هم به گفته او به جا نبود.
گزارش همکارم حسین قویمی بود که شنیدیدم. و در ادامه همین موضوع حدود 10 روز بعد از حضور حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دیگر رویدادهای دیپلماتیک از جمله گفتگوی تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما، حالا به نظر می‌رسد که رهبر جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اظهار نظر دانسته. بشنویم از فریدون زرنگار درباره اظهار نظر اخیر آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در جمع شماری از فرماندهان و دانشجویان دانشگاه‌های ارتش گفت او از دیپلماسی دولت حسن روحانی حمایت می‌کند و به تلاش‌های دیپلماتیک اهمیت می‌دهد، اما به نظر او برخی اتفاقات در سفر نیویورک که وی از آن نام نبرد پیش آمد که به جا نبوده است. آقای خامنه‌ای از جمله گفت:
با آمریکایی‌ها البته بدبینیم، با آنها هیچ اعتمادی نداریم، ما به تلاش و تحرک دیپلماسی هم اهمیت میدیم و از اونچه که دولت ما انجام میدهد چه در این قضایای اخیر سفر و چه غیر از اون تلاش‌های دیپلماتیک و تحرکی که در این زمینه میکنن حمایت میکنیم. البته برخی از اونچه که در سفر نیویورک پیش آمد به نظر ما به جا نبود.
این نخستین اظهار نظر علنی آقای خامنه‌ای درباره تحولات اخیر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود که پس از دیدار وزرای امور خارجه ایران و آمریکا و گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری دو کشور صورت می‌گیرد. پیش از این گفتگوی تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران و حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه تندروی کیهان روبرو شده بود، دو چهره‌ای که منصوب رهبر جمهوری اسلامی هستند. اولین پرسشی که گفته‌های آقای خامنه‌ای مطرح می‌کند این است که انگیزه آقای خامنه‌ای از گفتن این مطالب چیست؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان:
به نظر میرسه اظهارات آقای خامنه‌ای دو انگیزه اصلی رو دنبال میکنه. در بعد خارجی آقای خامنه‌ای نگران این هست که امتیازاتی که به دولت آقای روحانی داده برای مذاکرات مستقیم با ایالات متحده باعث بشه جهان غرب تصور کنه که ایران در موضع مطلقاً ضعف قرار داره و برای همون امتیازات بیشتری رو بخواد. آقای خامنه‌ای با این بیاناتش، با این مواضعش سعی میکنه به طرف آمریکایی و به طرفهای غربی نشون بده که خیر، رهبری جمهوری اسلامی همچنان بر مواضعش ایستاده است و اگر میخوان با ایران به توافق برسند باید در یک مذاکره برد برد به قول آقای روحانی شرکت کنند و امتیازاتی هم به جمهوری اسلامی ایران بدن که چشمگیر باشه. در بعد دوم آقای خامنه ای گوشه چشمی هم به مخالفان مذاکره با آمریکا نشون میده. بخش اعظم مخالفان مذاکرات با آمریکا از جمله ائمه جماعات، از جمله گروهای تندرو در مواضع سه روز اخیرشون نشون دادند که دستوری از بیت رهبری دریافت کردند و بر اون مبنا در واقع از دولت آقای روحانی دفاع کردند. اما هستند هنوز مخالفانی که معتقد به کشف نظر باطنی آیت الله خامنه‌ای به عبارت خودشون هستند و آقای خامنه‌ای از این زاویه سعی میکنه اون گروه ها رو هم از خودش راضی نگه داره تا در روز مبادا اگر جهان غرب با ایران به توافق نرسید یا تهران نتونست با واشنگتن به توافق برسه، آقای خامنه‌ای بتونه بگه که من قبلا چنین هشداری رو داده بودم.
اما آیا باید این گفته ها را به عنوان سنگ اندازی در راه تلاش های دیپلماتیک حسن روحانی ارزیابی کرد؟ مهدی مهدوی آزاد:
مطلقا معتقد نیستم که این گفته ها سنگ اندازی در راه تلاش های دولته. یادتون باشه این آقای خامنه ای همان رهبری جمهوری اسلامی است که چند سال قبل به صراحت گفت که من به دیپلمات ها و مذاکره کنندگان دولت های خاتمی و هاشمی اعتماد نداشتم اما به مذاکره کنندگان دولت احمدی نژاد اعتماد دارم. امروز برای دومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی آقای خامنه ای تاکید میکنه که به دولت و مذاکره کنندگانش اطمینان داره و ایمان داره و اونها رو قبول داره، به صراحت این کلمات رو استفاده کرده. بنابراین هم کردیت بسیار مثبتی برای دولت هست و هم یک شرایط بین سفید و سیاه رو فراهم میکنه که امکان مانور سیاسی رو برای رهبری عالی در واقع نظام جمهوری اسلامی در مقاطع بحرانی فراهم میکنه.
همزمان با گفتهای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آسوشیتد پرس که روز شنبه منتشر شد گفت ایران هنوز یک سال تا توانمند شدن برای ساخت بمب هسته‌ای فاصله دارد. آقای اوباما در این مصاحبه نسبت به موفقیت دیپلماسی میان دولت آمریکا و دولت حسن روحانی ابراز خوشبینی کرده است، اما گفته است که آمریکا توافق بد درباره برنامه هسته‌ای ایران را نخواهد پذیرفت. آقای اوباما در این مصاحبه درباره گفتگوی تلفنی 15 دقیقه‌ای خود با رئیس جمهوری ایران میگوید آقای روحانی تاکنون حرف‌های به حقی زده است، اما مسئله این است که آقای روحانی تنها تصمیم گیرنده و یا تصمیم گیرنده نهایی در جمهوری اسلامی نیست.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یک دیپلمات ارشد روس گفته است که بهبود روابط ایران و آمریکا میتواند معادله کنونی در خاورمیانه را تغییر دهد. ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، با بیان این عقیده افزوده است که راز پایان انزوای بین‌المللی ایران و مشارکت فعال این کشور در عرصه جهانی در حل مسائل پیرامون برنامه اتمی ایران نهفته. بشنویم از آنا رایسکایا.
ویتالی چورکین که با شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان راشا تودی درباره آخرین مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفتگو می کرد، از لحن و بیان تازه ایران استقبال کرد، اما افزود که مذاکرات آتی این کشور با گروه 5 علاوه 1 و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان خواهد داد تا چه میزان این کشور برای حل مسائل پیرامون برنامه اتمیش آمادگی دارد. نماینده روسیه در سازمان ملل تاکید کرد که حل مناقشه هسته ای ایران به نفع همه است. نگرانی های جامعه جهانی رفع خواهد شد و از سوی دیگر حق ایران برای پیگیری برنامه اتمیش از جمله غنی‌سازی به رسمیت شناخته و تحریم ها علیه این کشور لغو خواهد شد. وی همچنین گفت حل مسالمت‌آمیز این مناقشه و پرهیز از جنگ حتی با منافع امنیتی اسرائیل نیز سازگار است. به عقیده چورکین به حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران انزوای بین‌المللی این کشور نیز پایان خواهد یافت.
There is a lot which can be happening in a positive way should there be real movement between Iran and
در صورتی که ایران و جامعه جهانی با گام‌های ملموس به سوی یکدیگر حرکت کنند، تحولات مثبت بسیاری در پیش خواهیم داشت. مثلا اگر در حل مسائل مربوط به برنامه اتمی ایران پیشرفت حاصل شود، گمان می‌کنم موضع غرب پیرامون مشارکت ایران در کنفرانس ژنو دو درباره سوریه نیز تغییر خواهد کرد.
همچنین میخائیل باگدانوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه، ابراز امیدواری کرد که نشست آتی ایران و گروه 5 علاوه 1 به نتایج مشخص منجر شود. این نشست برای 23 و 24 مهر ماه در ژنو برنامه ریزی شده است. باگدانوف گفت با توجه به شرایط مثبت به وجود آمده، بر این باورم این امکان کاملا واقعی است که مذاکرات هسته‌ای با ایران به سمت جلو حرکت کرده و نتیجه بخش باشد. و افزود البته بسیار مهم است که همه طرف‌های مذاکره تمایلات سازنده داشته باشند. وی همچنین گفت که روسیه سیاست سازشکارانه ایران را مثبت می‌داند و از سرگیری مناسبات تهران واشنگتن استقبال خواهد کرد. این در حالی است که صداهای در ایران از سرگیری مذاکرات با آمریکا را فرصتی برای کاهش وابستگی سیاسی به روسیه می‌دانند. سرگی دانیلچکین، تحلیلگر سیاسی، درباره مثلث مسکو واشنگتن تهران می‌گوید:
"یسلی ودروگ نالادیتسیا دوبره اتناشنی میژدو واشنگتنوم و تگرانوم، اینترسنا، بوید لی تریوگولنیک، بوید لی تام".
این واقعا مسئله جالب توجهی است که اگر بین تهران و واشنگتن روابط مثبت به وجود بیاید، نقش مسکو چه خواهد بود؟ تا کنون در این مثلث واشنگتن و مسکو دو بازیکن بودند که با کارت تهران با هم داد و ستد می‌کردند. طبیعی است که شرایط جدید این وضعیت را به کلی تغییر خواهد داد. به عقیده من عقل سلیم حکم می‌کند که مسکو بر اساس فرضیه‌های همچون دشمن دشمن من دوست من است و یا دوست دشمن من است عمل نکند، بلکه سیاست خود را با در نظر گرفتن منافع بلند مدت راهبردی خود تعیین کند. باید ضمن ایفای نقش مفهوم کل بازی را از یاد نبرد.
چندی پیش سرگی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و مذاکره کننده ارشد این کشور با ایران، به صورت آشکار از ایران و آمریکا خواست وارد مذاکرات رو در رو شوند و باز شدن کانال‌های مستقیم میان واشنگتن و تهران را گامی مثبت برای حل مناقشه موجود دانست. وی در این حال افزود: البته امیدواریم همکارانمان ما را از محتوای این مذاکرات مطلع سازند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
همراه هستید همچنان با مجله شبانگاهی رادیو فردا. یادآوری میکنم که شما میتونید با ما در تماس باشید و روی پیامگیر رادیو فردا دیدگاه های خودتون رو ضبط کنید. 2042-02-21-12-21-12 بریم با هم صدای خوب شما رو بشنویم.
این برنامه که الان سپاه اومده توی مملکت و داره میگه که چرا میخواید با امریکا رابطه برقرار کنید و این کار به نفع ما نیست که این رابطه با امریکا برقرار بشه، این از سیاست های شخصی خود آقای خامنه ایه.
آقای روحانی میگه که من اختیار تام دارم برای مذاکرات اتمی، در حالی که اگر اینطوره پس چرا وقتی که ایشون میاد با لنگ کفش ازش استقبال میکنن طرفدارای ولی فقیه، یا اینکه سردار جعفری فرمانده سپاه میگه که نباید آقای روحانی تلفنی صحبت میکرد با آقای اوباما؟ پس این دو دستگی ها و دو حرفی ها چیه؟
ما خیلی خوشحالیم آمریکا رابطه برقرار کردیم و خیلی همیشه خوشحال خواهیم بود.
پای پاسداران منافعش به خطر میفته که میخواد روابط آمریکا نشه، اگه نه که خیلی هم خوبه روابط و احوالم که دستور بده به سپاه که دخالت نکن.
آقای خامنه ای، فرمایشات فرمانده پاسداران که تماس آقای روحانی و اوباما را یک اشتباه تاکتیکی خوانده است دخالت در سیاست نمیدانید؟ فراموش کرده اید چند روز قبل خواسته بودید پاسداران در سیاست دخالت نکنند؟ احساس نمی کنید شما را تحقیر کردند؟
آقای خامنه ای، از نون اشکله بچم تو دردت من شاد گرفتم تا به گوشت برسونم کرد، به خدا قسم از وضع ما خیلی خرابه، به فکر ما باشید.
بار دیگه داوری میکنم 2042-02-21-12-21-12 در تمام طول شبانه روز آماده است تا دیدگاه های شما رو ضبط کنه. اما در حالی که تعطیلی دولت آمریکا وارد پنجمین روز خود شده، کاخ سفید هشدار می‌دهد که حتی اجرای تحریم‌های جاری علیه ایران هم به سختی امکان پذیر است. معنی این حرف چیست؟ آیا تحریم‌ها علیه ایران به طور روزانه نیازمند کنترل دولت آمریکا هستند، یا اینکه این صرفاً نوعی بزرگنمایی برای غلبه بر مشکل کاخ سفید با جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا است، اینطور که برخی از تحلیلگران اظهار نظر کردند؟ پاسخ به این پرسش‌ها رو بشنویم در گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر.
تعطیلی بخشهایی از دولت ایالات متحده در جریان مناقشه‌اش با کنگره آمریکا نه فقط بر امور داخلی این کشور تأثیرات منفی به جای نهاده، بلکه اجرای تحریم‌های موجود علیه جمهوری اسلامی را هم با اختلال مواجه کرده است. این هشداری است که جی کارنی سخنگوی کاخ سفید به سناتورهای آمریکایی داده است. مشابه همین هشدار را وندی شرمن معاون سیاسی وزیر خارجه آمریکا و سرپرست هیئت نمایندگی این کشور در مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران روز جمعه در مجلس سنای آمریکا تکرار کرده بود. از استاد و تحلیلگر اقتصاد در دانشگاه استکهلم احمد علوی میپرسم که معنای ایجاد اختلالی که آقای کارنی و خانم شرمن از آن سخن گفتند دقیقاً چیست؟
مفهوم این سخن این است که ما میدونیم که فرایند تحریم‌های فرایند دینامیک و پویاست به این معنا که طرف مقابل که دولت ایران و شرکت‌های ایرانی باشه دائما تلاش می‌کنن که با پیدا کردن راه‌های مناسب اونها رو دور بزنن. نبوده این نظارت از سوی مؤسسات آمریکایی باعث میشه که دولت و شرکت‌های ایرانی به هر حال موفق بشن این کارو بکنن و بنابراین تأثیر اون مقررات و اون راه خواهد محدود خواهد شد.
اما رضا تقی‌زاده استاد دانشگاه در لندن و کارشناس مسائل سیاسی ایران این سخنان را صرفاً برای کاربرد در صحنه سیاست داخلی آمریکا می‌داند.
تحریم‌هایی که دولت آمریکا علیه ایران اعمال می‌کنه پیشگیری از سقف 20 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران هست، پیشگیری از فروش نفت ایران هست، اعمال کنترل بر مبادلات بانکی ناشی از فروش نفت ایران هست و همینطور پیگیری تیم‌های اطلاعاتی که تجارت خارجی ایران رو در نقاط مختلف دنیا زیر نظر دارن و اینها احتیاج به اعمال کنترل روزانه نداره. طبیعتاً ممکن است در نتیجه تعطیل بخشی از دولت آمریکا اخلال در پیگیری این اقدامات به وجود بیاد و این اظهار نظر به نظر من اظهار نظری است که بیشتر رنگ سیاسی داره تا ابراز نگرانی واقعی دولت آمریکا.
احمد علوی در پاسخ به این ابراز تردید اما معتقد است
هرچند میشه گفت که این سخن میتونه دارای انگیزه‌های سیاسی هم باشه، ولی نمیشه انکار کرد که نظارت بر اعمال تحریم‌ها خودش یکی از اجزای این تحریمه، به این معنا که این فرایند پویایی است. بنابراین طرف‌های واسطه شرکت‌های بین‌المللی که دائما زیر نظارت آمریکا بودند قاعدتاً می‌باید زیر نظارت قرار بگیرند تا این تحریم‌ها دور نخوره و ضعیف شدن نظارت می‌تونه کمک بکنه به اینکه دولت ایران و شرکت‌های ایران این تحریم‌ها رو دور بزنن. بنابراین در نهایت مدیریت تحریم‌ها رو دچار نوعی خلل خواهد کرد.
اما رضا تقی‌زاده میگوید که تعطیل ماندن دولت آمریکا میتواند به مذاکرات 5 به علاوه 1 با ایران که به زودی برگزار خواهد شد و تعهداتی که آمریکا در این چارچوب احتمالاً باید به ایران بدهد هم آسیب بزند.
خانم وندی شرمن معاون وزارت خارجه که تصادفاً هدایت مذاکرات اتمی رو با ایران داشته دو روز پیش در سنای آمریکا این موضوع رو توضیح داد و گفت که تعطیل دولت به پیگیری برخی از هدف‌های سیاست خارجی لطمه وارد می‌کنه، ولی مشکل بزرگتری که او در لفافه ازش صحبت می‌کنه اجرای تعهداتی است که کلیات اون احتمالاً طی اقامت وزیر خارجه ایران در نیویورک و همینطور در سطح کارشناسی و طی مذاکراتی که بین ایران و جامعه اروپا صورت گرفته به عمل اومده. حالا دولت آمریکا با مقاومت کنگره روبرو هست و با تعطیل بخشی از دوائر دولتیش طبیعی است که در این چهارچوب اونها رسیدن به توافق رو که لازمه اون دادن و گرفتن هست و اجرای تعهدات آمریکا هست حالا ممکن نمی‌بینند.
به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از جی کارنی سخنگوی کاخ سفید، اداره نظارت بر دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال حاضر از تعداد کل کارمندانش تنها با 11 کارمند به کارش ادامه می‌دهد. اداره‌ای که از جمله وظایفش می‌توان به اجرای تحریم‌ها علیه افرادی که به دولت‌های ایران و سوریه کمک می‌کنند، سازمان‌های تروریستی، کارتل‌های مواد مخدر و باندهای جنایات سازمان یافته اشاره کرد.
My
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همون سری هم میزنیم به مالزی، جایی که دو زن جوان ایرانی دیگر محکوم به اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا و همینطور اینطور که رسانه‌های مالزی گزارش میدهند، قاضی دادگاه عالی شهر شاه عالم در مالزی اعلام کرده است که از چمدان‌های این دو زن ایرانی جمعاً 5 کیلو و 300 گرم آمفتامین یا شیشه کشف شده. شهرزاد 31 ساله و ندا 26 ساله در دادگاه با اظهار بی‌گناهی گفتند که از وجود مواد مخدر در چمدان‌های خود اطلاعی نداشتند و شخصی به نام علیرضا در ازای پرداخت هزینه های سفر به مالزی از اونها خواسته بوده که بسته های حاوی مواد غذایی رو به این کشور حمل کنند. شراره سعیدی، سخنگوی بیش از 100 تن از زندانیان ایرانی است در مالزی، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد حاضر شده و از وضعیت اسفبار زندان های مالزی و زندانیان ایرانی در این زندان ها گفته. بشنویم.
این دو تا خانم جوان محکوم شدن به اعدام. از لحظه که حکم اعدام براشون صادر شده منتقل شدن به سلول انفرادی. خیلی روزهای بدی رو میگذرونن قاعدتا. یکی از این افراد تا اونجایی که من اطلاع دارم باهاشون صحبت کردم کاملا بیگناهه، یعنی به هیچ وجه در جریان چیزی که حمل میکرده نبوده و اون یه نفر هم یه مبلغ خیلی کمی گرفته بوده برای این منظور. مثلا اینه که الان شرایط خیلی بدی براشون شروع شد، به غیر از این مدت طولانی که زرونده بودن الان آغاز جهنم براشون شروع شده.
مجموعاً چه تعداد زندانی ایرانی در مالزی در انتظار اعدام هستند و چه تعداد از اونها زن هستند؟
تا اونجا که من اطلاع دادم تا امروز 70 تا محکوم به اعدام داریم که فکر کنم بیش از 6 نفرشون خانم هستند. زندانیای زن ما کلا 36 نفر هستند بین 22 تا 65 سال، ولی از این تعداد تا اونجا که من اطلاع پیدا کردم 6 نفرشون حکم اعدام گرفتن.
خانم سعیدی، شما چگونه رابطه‌ای با زندانیان ایرانی در مالزی دارید؟
اون تعدادی رو که اسامیشون رو داشتیم میریم دیدنشون، براشون پول میفرستیم، دارو تهیه میکردیم که البته این روند دارو رسانه قطع شد. دولت مالزی از چند هفته پیش دیگه اجازه نمیده که به زندانیای ایرانی ما دارو بدیم. دارو میفرستادیم و بیماریهای قارچی تا یه حدود زیادی کنترل شده بود. بعد اونا که ما میریم دیدنشون اسامی بقیه رو میدن، همینطور تعداد زیاد میشه. الان حدود 110 12 نفر من وکالتنامه ازشون دارم که باشون صحبت کنم یا هر اقدام دیگه‌ای که در توانم هست انجام بدم.
شما از بیماری های قارچی نام بردید. وضعیت سلامتی زندانیان و اصولاً وضعیت زندان های مالزی چگونه است؟
بذارید براتون توضیح بدم این ماجرا رو. ببینید بیماری های قارچی و پوستی وسعت یافته است. البته تو زنا به علت نداشتن کمترین امکانات بهداشتی تبدیل شده به یه بیماری هایی که مطمئناً لی بازگشتن. تو هوای شرج و گرم وقتی شما فقط روزانه 2 لیوان آب گرم برای آشامیدن داشته باشید و آبی که استفاده میکنید برای تمامی مصارف دیگه یک دفعه باشه برای 8 نفر، خیلی عادیه که دچار بیماری های وسعت یافته قارچی و پوستی بشید که تو زنا میدونید شکلش کاملا متفاوت میشه. زندان ها که میگم براتون، منظورم جاییه که از ترس گاز گرفتن موش ها تازه واردا چند هفته نمیخوابن، چون موش میاد گاز میگیره. خب برای تازه واردا خیلی شوک آور این ماجرا.
خانم سعیدی، رفتار زندانمانان با زندانیان و وضعیت غذایی و اینها چگونه است؟
غذا بسیار کمه، آب آشامیدنی زرد رنگ و همین باعث شده که چپشگیری تفریح بین زندانیان باشه. کوچکترین امیدی به آزادی ندارن، قطع رابطه مطلق شده با جهان بیرون براشون. زندانیا طبق احکامی که تو زندان هستش و همون اول بهشون میگن، موقع صحبت کردن با زندانبان باید زانو بزنن. زندانبانهای مالزیایی چه خانومها و چه آقایون متاسفانه رفتار خیلی بدی دارن، دستشون کاملا بازه تو رفتار با زندانی ها. ساعتهای کمی وارد زندان میشن، ولی همون ساعتهای کمی که وارد میشن بسیار رفتارهای بدی دارن و از اون خیلی بدتر رشوه به وسعت فوق العاده گسترده‌ای بین زندانبان ها رواج داره. بعد ما شایعه های خیلی بدی داریم برای روابط جنسی اجباری به امید شرایط بهتر ما بین زندانبان ها و زندانی ها، روابطی که هر دو طرف ماجرا هم جنس هستند، ولی خب یک امید واهیه برای زندانی هایی که دسترسی به آب، غذا و هیچ امیدی برای آزادیشون وجود نداره. خب به این روش متوسل میشن و تا اونجا که ما اطلاع داریم همیشه هم به هیچ چیز اضافه‌ای نرسیدن.
چیزی به دهانیم شب نمونده. شنیدید گفتگوی همکارم اله روانشاد رو با سخنگوی زندانیان ایرانی در مالزی. به پایان یک مجله شبانگاهی دیگر از رادیو فردا میرسیم. من فهیمه خضرایی هستم، سپاسگزار از همراهی شما. دعوت میکنم همچنان روی موج رادیو فردا بمانید.